مبحث توحید، مکتب تفویض از دیدگاه عقل و شرع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. پس از اینکه مبحث جبر مطرح شد و به لطف خداوند تبارک و تعالی مواردی پیرامون مسلک و مکتب جبر خدمت آقایون و خانوم ها تقدیم شد و سپس اثبات شد که از نظر عقلی و از نظر شرعی مکتب جبر یک مکتب مردود و باطلی است و در واقع مؤسس این مکتب خلفای بنی امیه و بنی عباس هستند و دستساز افراد استعمارگر، استعمارگر و استثمارگر تاریخ هست و استثمارگران برای اینکه بتوانن ابناء بشر رو تا اونجایی که میتونن تحت سلطه خودشون در بیارن و از اینها در مسائل گوناگون سوء استفاده های لازم رو بکنند، آمدن این مکتب رو تأسیس کردن تا به اهداف شیطانی خودشون دسترسی پیدا بکنند. عرض کردیم که عقل این مکتب رو محکوم میکنه و افکار این مکتب رو مردود میشماره و همچنین از شارع مقدس هم آیات و دلایلی آوردیم و دستاویزهایی که اعضای این مکتب در واقع اون آیات یا روایات دستاویز قرار میدن توضیح دادیم برای عزیزان که اینها از این آیات و از این روایات احادیث نهایت سوء استفاده رو بردن با تقطیع هایی که انجام دادن، سر و ته آیات رو زدن و به ما قبل و ما بعد آیات توجه نکردن و استفاده ها که چه عرض کنیم سوء استفاده های زیادی کردن و افرادی رو که سوادی در این زمینه نداشتن فریب دادن. مکتب دیگری که مانند مکتب جبر مطرح هست اما نه به تندی و تیزی مکتب جبر و نه به گسترش مکتب جبر، مکتبی است به نام تفویض که این مکتب نقطه مقابل مکتب و مسلک جبر هستش. اینکه مکتب تفویض چه میگوید امشب و در این جلسه انشاءالله این موضوع رو مورد بررسی و بحث قرار میدیم و سپس انشاءالله به لطف الهی نتیجه خواهیم گرفت که آیا معتقدین به این مکتب و مسلک هم حرف درستی برای بیان کردن دارن یا نه. قبل از اینکه وارد بحث تفویض بشیم کما فی السابق بدانیم که تفویض به چه معنایی هست. تفویض از نظر لغت در کتب مختلف لغت وقتی که سراغ کلمه تفویض رو بگیریم که از خانواده فوزه یعنی فا واو و زاد فوزه هستش، گفته میشه که تفویض به معنای واگذار کردن هست. واگذار کردن معنای فارسی تفویض هست. از کردیم تفویض با ذات. معنای اصطلاحی که این واژه دارد همون معنایی است که در مورد مکتب تفویض به کار میره. وقتی که در مورد مکتب تفویض این واژه رو تعریف میکنیم، معنای واگذار کردن در دلش. اما چه نوع واگذار کردنی؟ میگوید که مکتب تفویض دارای این نوع طرز تفکر هست که وقتی ما میگیم یعنی مکتب تفویض در مقابل جبر، تعریفش چیه؟ به چه معنایه؟ معنای اصطلاحیش به قول معروف چیه؟ گفته میشه که معنای اصطلاحیش این هست که واگذاشتن و واگذاردن کارها به خداوند متعال. به چه نوعی؟ اگر در مورد مکتب تفویض و کسانی که اهل این اعتقاد هستن به کار بره، به این صورت که خداوند تبارک و تعالی این عالم رو بعد از آفرینش به حال خودش واگذاشته، حالا تا روز قیامت، حالا ممکنه تا روز قیامتش هم اینها بگن، ممکنه تا روز قیامتش هم اینها نگوین، ما خودمون اضافه کنیم به شما، ما اضافه بکنیم، ما کمکی به اینا کردیم در واقع، که خداوند تبارک و تعالی این عالم رو خلق کرده، آفریده، کلیدش رو زده، پوشنش کرده، سپس دیگه این عالم رو رها کرده، به حال خودش واگذاشته، گفته هر کاری دلتون میخواد انجام بدین و آزاد هستی تا روز قیامت. عرض میکنم جمله تا روز قیامت چه ما داریم میگیم، ممکن است حالا اینا این جمله رو هم بگوین، ممکن این جمله رو هم نگن. اینو بهش اصطلاحاً در مورد مکتب تفویض، اصطلاحاً بهش میگن مکتب تفویض، یعنی مکتبی که این نوع طرز فکر رو داره. یه معنای اصطلاحی دیگه هم برای تفویض هست که اگر در قرآن کریم بهش برخوردید یا در روایات احادیث، به این معنا به کار میره که واگذاردن یا واگذاشتن کارها به خداوند متعال. یادتون باشه این معنا با معنای مکتب تفویض فرق میکنه. پس یک بار من خیلی آرام هم عرض کردم، برای اینکه بحث جدیدی است پیرامون یک مسلک و مکتب دیگری به نام تفویض، دوستان با تمرکزی که پیدا خواهند کرد و پیدا میکنن مطلب رو به خوبی دریابن. پس دقت بکنید، عرض کردیم واژه تفویض با ذات، این واژه سه تا معنا براش ذکر شده. یک معنای لغوی، خوب دقت بکنن دوستان، به معنای واگذار کردن به صورت مطلق، واگذار کردن معنای تفویض. یک. دوم، یک معنای اصطلاحی که در آیات قرآن کریم و روایات و احادیث بهش برمیخوریم و هر جا که با قیدی به کار بره به معنای واگذاردن کارها به خداوند تبارک و تعالی. خب سومین معنای اصطلاحی، و یه معنای اول لغوی بود، دوتای دیگه معنای اصطلاحی بودن. سومین معنا که معنای اصطلاحی براش هست، میگه آقا چون واژه تفویض در مورد مکتب و مسلک تفویض به کار رفته، یعنی بنده تمام افعالش رو خودش انجام میده و خداوند کاری به کار او نداره و هیچ دخالتی در کارهای بنده نداره، یعنی اینکه سلب مسئولیت از جانب خداوند، افتادن کل مسئولیت رو دوش بنده. خداوند کلید عالم رو زده، رها کرده، تا روز قیامت بنده به حال خودش هست، همه کارها رو بنده خودش انجام میده و اصلا نیازی به دخالت پروردگار نداره. اینم بهش میگن واگذاردن کارها از جانب خداوند بر دوش کی؟ بر دوش مردم. پس ببینید معنی به چه صورت شد. این سومی معنی اصطلاحی. معنی لغوی که معنی اول بود که خب واگذاردن مطلق هست، توضیحی عرض میکنیم. بنده میخوام سفر حج برم یا مسافرتی برم طولانی، یک ماه، 15 روز، 20 روز، خوب دقت بکنی، مسئولیتی در جایی دارم، میگویم به یکی از عزیزانی که حاضر در مجلس هستن، میگویم که آقای ایکس شما مسئولیت بنده رو در اینجا بر عهده بگیرید، من عازم حجم، عازم فلان سفر طولانی هستم به یکی از کشورها، اینجا حق امضایی داشتم، اینجا مثلا حق فلان دخالت و اینهایی داشتم، تمام این حقوق خودم و حق امضام و حق برداشت و حق پرداخت و حق فلان و فلان و فلان رو به شما تفویض میکنم، یعنی به شما چکار میکنم؟ واگذار میکنم. این معنی لغوی اول. پس تفویض این جوجه ها به کار میکنم. یا مثلا در حکومتی که مانند حکومت جمهوری اسلامی هست و ولایت فقیه حرف اول رو میزنه در حکومت اسلامی، مانند حکومت های ما، نه هر حکومت اسلامی که حالا رو کره زمین هست که به دروغ برپا شده باشه، مثل حکومت اسلامی خودمون که ولایت فقیه حرف اول رو میزنه، ولی فقیه باید حکم ریاست جمهوری رو تفویض بکنه و تنفیذ بکنه در واقع، یعنی او تایید بکنه، بگه من این قدرتی است که مردم رأی دادن به شما، یه قدرتی برای شما ایجاد شده و یه مسئولیتی، من به عنوان ولی فقیه این مسئولیت رو به شما تفویض میکنم یا برای تنفیذش میکنم، حالا همش هم باشه فرق نمیکنه. این بعد واگذاری، یعنی او بگیره به او واگذار کنه که قدرت از جانب ولی فقیه تفویض بشه، رأی مردم اینجا تایید بشه و تفویض هم بشه که شما رئیس جمهور شید. خیلی جاهای دیگه هم شما دیدین تو خونه، جاهای دیگه فلان، پدری میخواد مثلا مسئولیت رو واگذار کنه، میگه آقا من حق امضام به این پسر ارشدم یا این پسر دومم یا این پسر سومم یا به این دخترم دادم، قدرت خودم رو، مسئولیتم رو تفویض کردم به ایشون. این معنی اول. معنی دوم در مورد این که تفویض این جور معنی بشه، معنی اصطلاحی، که واگذاردن کارها به خداوند متعال باشه، که اینم هیچ ارتباطی با مکتب تفویض نداره، بالعکسش اتفاقا هست، یعنی ما بیایم تمام کارهای خودمون رو واگذار به خدای تعالی بکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که بیایم بگیم آقا پروردگارا من بنده ای تو هستم، امروز داریم از خونه میرم بیرون برای کاسبی، برای دانشگاه، برای کارخونه، برای شرکت، برای اداره، برای سازمان، برای فلان مؤسسه، اونجا کار کنیم، زحمت بکشیم، فلان اینا، آمدنم و رفتنم و حقوق گرفتنم و کار کردنم و اینا رو همه رو، سلامت جونم و سلامت خانوادم و خواهر، برادر، پدر، مادر، فرزندانم و اینها رو همه رو به تو واگذار میکنم، به تو می سپارم، یعنی تحت حمایت تو در میرم، به تو واگذار میکنم، تفویض میکنم به تو، به تو واگذار میکنم، تو اختیار اینها رو داشته باش، تو حامی اینها باش، تو حامی من باش، تو به پای من باش، فلان اینا. اینا معنی دوم، معنی اصطلاحیش، که در این مورد لغت فوزه در قرآن کریم یک بار بیشتر به کار نرفته. این هم سوره مبارکه غافر آیه 44 به این معنای دوم که عرض کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فستذکرون ما اقول لکم. ای پیغمبر به اینها بگو، پس به زودی آنچه را به شما میگویم به یاد خواهید آورد. پس به زودی آنچه را به شما میگویم به یاد خواهید آورد. این حرفایی که میزنم درسته، به زودی بهش خواهید رسید. دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره. فستذکرون ما اقول لکم. ادامه آیه شاهد مثال ما هست. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. چیزی که مرحوم مؤذن زاده اردبیلی تو اون نماز بی بدیل و تو تو اون اذان بی بدیل و بی نظیری که گفتن با زبان روزه و ماندگار مانده، جاودان مانده، اولش همین رو میاره، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و این شعاری است، ذکری است که اتفاقا خیلی عالی است که همه ما صبح که از خونه در میایم بیرون، خودمون کارمون رو همه رو به خدا واگذار کنیم، بخوایم که خدا خودش کمک کنه و خودش این امورات کار ما رو به عهده بگیره. در واقع ولی نعمت ما هست، به زبان ما هم تأکید بشه به این ولی نعمت بودن، به زبانم بخوایم از خدای تعالی که در واقع این کارها رو خودش مدیریت کنه برای ما. این خیلی خوب. ولذا آیه قرآن ببینید، همین یک مورد هم در قرآن به کار رفته، مسئله تفویض. و افوض امری الالله، از خانواده فوزه البته ها، ان الله بصیر بالعباد. پیغمبر میفرماد به اینا که پس به زودی آن چرا به شما میگویم به یاد خواهید آورد، ادامه آیه، و افوض امری، و کارم را به خداوند میسپارم. افوض امری الالله، قطعا خدای تعالی به حال بندگان خودش بیناست. خیلی مطلب جالب و خوب. هر کدوم از ما صبح از خونه در بیایم مطلب بگیم، دانشگاه میخوایم بریم، محفل علمی میخوایم بریم، بازار میخوایم بریم، جای دیگه میخوایم بریم، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، خیلی چیز خوبیه. در حدیث هم داریم، ولی اگر رسیدیم حدیثش هم براتون میخونیم، که شعار بسیار زیبنده است و درخواست بسیار عالی است. این معنی دوم که عرض به خدمتتون که در باب بحث تفویض که گفتیم هیچ ارتباطی با مسلک و مکتب تفویض نداره، این بحث دوم، فقط از نظر لغوی اشتراک لفظی دارن. سوم، معنای سوم که با مورد بحث ما هست، یعنی به مکتب تفویض ارتباط پیدا میکنه، همون معنا در واقع هست. میگه آقا معنای اصطلاحی که معنای سوم ما هست این هست که مکتبی است به نام تفویض که قائل است به این که خداوند تبارک و تعالی امورات همه کارها رو به خود مردم واگذار کرده، کلید عالم رو زده، عالم رو رها کرده تا حالا روز قیامت مثلا برسه اینا رو جمعشون بکنه. واگذار کردن کارها به مردم هست، اصلا هم دخالت تو این کارها نکنه به هیچ عنوان. حالا اینو توضیح میدیم. اینجا کسانی که پیروان این مکتب هستند، یک گروه معدودی هستند که تعدادشون از جبریون بسیار کمتره، حتی شاید بگیم یک بیستم جبریون هم، مثلا یک بیستم جبریون هستن تازه، حالا خود جبریون چقدر هستن، اینا تازه یک بیستم مثلا اون هستن، تعداد اینا نسبت به جبریون خیلی کمتره، طرفداران کمتری این مکتب دارن، خیلی کمتر. ولذا در علم عقاید وقتی روش بحث میشه، پیرامون این مطلب نسبت به جبر شاید یک بیستم بحث شده، مطلب کمتری عنوان شده. چرا؟ برای اینکه خیلی کسانی که معتقد به این مکتب و مسلک و این نوع طرز فکر هستن بسیار افراد معدود و انگوش شماری هستن. چون الان بررسی میکنیم که افرادی هستن که دارای فکرهای سخیفی هستن، یعنی که حتی مانند جبر چیزی برای ارائه کردن هم به اون صورت که اونها حالا ظاهر امی آوردن یا ندارن ارائه بکنن. طرفداران این مکتب رو میگوین مفوضه، از اصلش البته مفوضه هست، ولی میگوین مفوضه، یعنی کسانی که معتقد به تفویض هستند، به واگذاری کارها هستند. اینها فرقه ای هستند دارای افراد بسیار معدودی از بین اهل سنت، یعنی از بین اهل سنت فرقه ای هستن به نام فرقه معتزله، که فرقه معتزله درونشون از نظر اعتقادی یا همشون یا عده‌ایشون به این مکتب معتقد هستن و به این مسلک و به این نوع طرز فکر، یعنی اهل تفویض هستن، مفوضه هستن. پس یک نتیجه اینجا میگیریم، ما افراد مجبره یا همون مجبره که ما میگفتیم و مفوضه یعنی جبری مسلک ها و تفویضی مسلک ها رو اصلا و ابدا در بین اهل شیعه و تشیع پیدا نمی کنیم، ما یک شیعه نداریم که جبری مسلک باشه، یک شیعه نداریم که اهل تفویض باشه. چون عرض کردیم جبریون فرقه دیگری از اهل سنت بودن. چه فرقه بودن؟ فرقه اشعری مذهب ها بودن. بین اشعریون اهل سنت جبری مسلک وجود داره. بین معتزلم از اهل سنت کسانی هستن که در اعتقادات به تفویض معتقدن، که اینا هم شرحشو خدمتون عرض کرد. معتزله کیا هستن؟ اینا هم یه فرقه هستن، یک فردی به همین نام آمده امام اینها شده، مکتبی رو به نام معتزله باز کرده، انحرافات بسیار زیادی در اعتقادات اینها دارن و این انحرافات نشأت مثل جبریون، مثل اشعری مذهب ها نشأت گرفته از این هست اعتقادات اینها، که اینها با کانال وحی در تماس نیستن و نبودن، یعنی اقوال پیغمبر رو ملاک در اعتقادات قرار ندادن، اقوال ائمه رو ملاک در اعتقادات قرار ندادن و لذا این ضرباتی که خوردن و دارن میخورن و انحرافاتی که درشون ایجاد شد به خاطر این هست. باز هم بنده و شما بهمون واجب هست که واقعا روزی صد بار شوگزار پروردگار باشیم که در خانه مکتب اهل بیت هستیم، که حرف درست و آب زلال اعتقادی رو از سرچشمه پاک و لطیف و منور و نورانی داریم میگیریم و اخذ میکنیم. دنبال اشعریون نمیریم، دنبال معتزلیون نمیریم، الا ماشاءالله از این نوع، الا ماشاءالله از این نوع افکاری که هستن در مسائل انحراف. از اهل بیت ما میگیریم. این گرفتنمون از اهل بیت اینه که همیشه در مسیر صحیح قرار داشته باشیم، منحرف نشیم. این تا اینجای قضیه. اما حالا باز کنیم مطلب مفوضه رو، اهل تفویض رو، ببینیم که اینها چه اعتقادی دارن. اول اعتقادشون رو بررسی کنیم، بعد شروع کنیم پاسخ بدیم. تو همین یک جلسه عرض کنیم، چون تعداد معدودی اینها هستن ولی خب باید فکرشون، افکارشون مورد بررسی و نقد قرار بگیرد، ما بیایم تو همین یک جلسه انشالله برسیم اینها رو جمعش بکنیم بحثشون. یک صلواتی محبت بفرمایید. مفوضه در تعریف مکتب خودشون میگوین که آقا خداوند متعال از زمانی که بشر رو خلق کرد، مانند یک ماشین اتوماتیک که شما کلیدش رو میزنی همه کارهاش رو خودش انجام میدهد، خداوند متعال هم عالم آفرینش رو خلق کرد و این عالم آفرینش مانند یک ماشین اتوماتیک زمانی که خداوند کلیدش رو زد شروع کرده به کار کردن، دائم داره کار میکنه. شما برگشتی به این عالم، به این مثلا آدم دانای مفوضه، به رئیسشون گفتی آقای مفوضه مطلب اینجوری نیست، عالم مانند ماشین اتوماتیک نیست، خداوند متعال دائما بالا سر خلقش هست، یک لحظه از مخلوقاتش جدا نمیشه. ایشون کتبسته شده، نه، برگشته به شما پاسخ داده که آقا چرا شما خداوند تبارک و تعالی رو اومدی از یک ماشین اتوماتیک کوچیکترش کردی؟ میگی چطور؟ میگی آقا ماشین اتوماتیک الان یه مخلوق میسازه، کلیدشو میزنه، این ماشین دائما شروع میکنه کار کردن، خودش کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه، هی کار میکنه و اعمالش رو، افعالش رو انجام میده. یعنی خداوند متعال به اندازه یک ماشین اتوماتیک نمیتونه در این عالم کارگزار باشه، یعنی بیاد کاری رو انجام بده، خلقی رو بیافرینه و سپس مخلوقی رو بیافرینه، خلق کنه و سپس کلیدش رو بزنه خودش بره دنبال کارش. اگه اینجور نباشه شما خداوند از این ماشین اتوماتیک کمتر فرض کردی. اینو به شما میگه، شما در ظاهر هم میگه خب عجب حرف میزنه، میگه خب پس باید همین طور صحیح باشه در ظاهر هم و ظاهرا که خداوند آمده عالم رو خلق کرده، کلیدشو زده، عالم هم داره مانند یک ماشین اتوماتیک داره کار میکنه. ما ببینیم واقعا این گونه است یا نه. در جواب این مطلب باید گفتش که الان ما لامپی که روشن هست، همین لامپ مهتابی که اینجا بالا سر ما روشن هست، لامپای کم مصرفی که روشن هست، هر لامپ دیگه‌ای که غیر از این مهتابی و کم مصرف و اینا، چراغی که روشن، لامپی که مصرف هست، مصرف میشه اینجا و روشن هست، این از نظر علمی ثابت شده که اینها اگر 1/50 ثانیه از اون منبع روشنایی بهشون انرژی نرسه، اینها قطع میشن. چرا؟ میگوید که آقا جون در هر ثانیه اون کسی که این برق رو اختراع کرده، اینا هم که دنبال این اختراع بودن تا الان، این اختراع رو هی ارتقا بهش دادن، ارتقا دادن، ارتقا دادن، تا الان رسیدن که داره انشالله این مطلب هم کامل میشه که کم کم دیگه ما سیمکشی رو ساختمون هم نداشته باشیم، برق بدون سیمکشی داشته باشیم، به اینجا هم داره الحمدلله کشته میشه، ارتقا بهش دادن، اینو اومدن ثابت کردن، میگن آقا جون این اختراعی که ادیسون کرده ما هم دنبالش هستیم، به اینجا رسوندیمش، ارتقا بهش دادیم، این مطلب در درونش نهفته که در هر ثانیه 50 مرتبه، در هر ثانیه 50 مرتبه این لامپ، این چراغ روشنایی داره خاموش و روشن میشه، در هر ثانیه 50 مرتبه خاموش و روشن میشه. اما چون سرعت بسیار بالاست، در هر ثانیه 50 ثانیه خاموش و روشن میشه، اصلا شما خاموشی این چراغ را به واسطه سرعت بالاش چی؟ نمیبینی. مانند چی؟ مثل این که شما رو این آلپاق بهش میگین، حالا چیزایی که رو لاستیک اتومبیل هست، عرض به خدمتتون که حرکت میکنه، شما برو روش یک علامت با ماژیک بزن، علامتی که رنگ مخالف اون باشه که بتونی ببینی، این علامت رو بزن به ماشین، بگو با سرعت 100 کیلومتر حرکت بکنه، با ماشینی دیگه در کنارش قرار بگید، ببین شما اون لکه‌ای که ایجاد کردی، علامتی که زدی رو قالپاق این لاستیک، میگی هر چی که هست اون لاستیک نگاه کن، اونو نگاه میکنی، این لاستیک به رنگ همون اون علامت که شما زدی داره میچرخه، در حالی که شما علامت رو یک جای این قالپاق لاستیک گذاشته بودی، یا رو خود لاستیک، رو قسمت دیگه از لاستیک گذاشته بودی. چرا همش رو به رنگ اون علامت میبینی؟ مثلا اگه علامت سیاه باشه، همه لاستیک رو شما سیاه میبینی. چرا؟ به خاطر سرعت چی؟ سرعت بالای لاستیک. اصلا دیگه حرکت چرخ رو شما نمیبینی، فقط نگاه میکنی، میبینی که یه چیزی سیاه خیلی آروم اینجوری درون لاستیک، شما دایره لاستیک داره برای شما حرکت میکنه، یه چیزی سیاه داره حرکت میکنه، در صورتی که شما یک علامت زدی. این به واسطه سرعت بالاست. انقدر سرعت کره زمین زیاده، سرعت خورشید زیاده، که شما خورشید رو ثابت میبینی، کره زمین رو ثابت میبینی، خیال میکنی حرکتی نداره، در حالی که مقداری از حرکت کره زمین اگه الان کم بشود، این کره زمین، تمام این ساختمون، شما میبینی که همه هی معکوس میشه، بر میگرده، همه چی با هم دیگه پشتک میزنه، وارو میشه، وارونه میشه، از اون سرعت که کم بشه. یک صلواتی بفرستید. پس همینطور که سرعت کره زمین به واسطه یه بالا بودن نشون نمیده به ما که این کره زمین متحرک هست و تحرک داره و حرکت داره، خورشید هم همینطور، کرات دیگه هم همینطور، لاستیک ماشینم به همین صورت، این لامپایی هم که بالا سر ما روشن هست، در واقع اینجوری که اینا روشن باشن، اینا اینجوری که هر یک ثانیه 50 مرتبه اینا خاموش روشن دارن میشن، خاموش میشن دوباره روشن میشن. اگر تو یه دونه از این 1/50 ثانیه ها، تو یه دونه از این 1/50 ثانیه ها دیگه از منبع اون اصلی، منبع اصلی برق، تو 1/50 ثانیه ما بتوانیم برق رو قطع بکنیم، بلافاصله این لامپ خاموش میشه، در 1/50 ثانیه خاموش میشه. پس عبارت اینه که میخواییم اینجا بیاریم راجع به برق بگیم، اینه که آقا عبارتمون اینه که بگیم، به عبارتی دیگر، اگر 1/50 ثانیه برق به این لامپ نرسه، این لامپ روشنه یا خاموشه؟ لامپ خاموشه. اما به واسطه سرعت زیاد مدد رسیدن برق به این لامپ، این لام دائما برای ما چی هستش؟ روشن تا زمانی که کلیدش مثبته، یعنی آن هست، آف نیست. همین گونه ما میگاه میکنیم، میگیم عالم خلقت، عالم آفرینش، عالم کون و مکان که از جانب خداوند آفریده شده، اونم به همین صورت هست. سرعت مدد الهی انقدر زیاد هست و انقدر کثیر هست، بسیار هست از نظر کمیت و کیفیت، که مرد عده مثل مفوضه فکرشون رو گشتن زمین، عقلشون دیگه کار نمیکنه، چون سرعت خیلی بالاست دیگه، این چششون دیگه نمیبینه مدد پروردگار. تصورشون بر این شده، تصور باطلشون، که آقا پروردگار متعال آمده عالم آفرینش رو خلق کرده، کلیدش رو زده، مردم به حال خودش وا گذاشته، گفته خدا حافظ، شما تا روز قیامت با شما کاری نداریم، برید دنبال کارتون. نه آقا، این گونه نیست اصلا. خداوند دائما داره به این بشر و به این مخلوقات داره مدد میرسونه. اگر یک میلیاردم ثانیه، نه یک پنجاهم، یک میلیاردم ثانیه، اگر این مدد الهی به یک دونه از مخلوقات، نه فقط انسانها، اجنه، نباتات، حیوانات، گیاهان، هر موجودی که هست، اگر به یک دونه از این موجودات و مخلوقات یک میلیاردم ثانیه اون مدد از فیاض مطلق نرسد، حیات این قطع هستش، مانند همون لامپ خاموشش، از بین میره. پس بشر دائما به اون مدد الهی احتیاج داره، نیاز داره که این مدد الهی رو داشته باشه که بهش برسه، دائما با او سر و کار داره. اینو قرآن کریم اثبات کرده، روایات اثبات میکنن، عقل هم اثبات میکنه. اول ما سراغ عقل میریم، از نظر عقلی این مطلبی که میگیم به چه صورت اثبات میشه و مکتب تفویض و مفوضه چگونه مردود افرادی هستن از نظر فکری در این زمینه و چگونه مکتبشون رد میشه و از بین میره. دقت بکنید، یکی از دلایل عقلی بر این که مکتب تفویض یک مکتب مردودی هست، دلایل عقلی متعددی هست. من سه دلیل رو که مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه در جزوه توحیدی خودشون اونجا ذکر کردن، این سه دلیل رو بهش بسنده میکنم. دلایل عقلی دیگرش با خود دوستان باشه که وقتی که برن سراغش میدن ده‌ها دلیل در این زمینه هست که اصلا خیلی راحت، یعنی هر بچه کوچکی که خوب و بد تشخیص بده، یه مقداری هم سواد داشته باشه، راحت میتونه افکار مفوضه رو به چالش بکشونه و اینها رو مورد توبیخ و عتاب قرار بده و خطاب قرار بده و بهشون بگه این چه نوع طرز تفکری شما داره. ببینید، اولین دلیل عقلی که ایشون در جزوه خودشون ذکر کردن، در جزوه توحیدی خودشون میفرمایند که کسی که معتقد به این باشه که خداوند متعال مردمان رو خلق کرده، موجودات رو خلق کرده و اونها رو به حال خودش واگذار کرده، یعنی این که اینو باید اعتقاد داشته باشه که موجودات در این زمینه از خودشون مستقلن اراده دارن و به این که خداوند بخواد به اونها مدد برسونه اصلا احتیاجی ندارن. خود اینها موجودی هستن که در عرض خدای تعالی قابل تعریف هستن. یعنی چی در عرض خدای تعالی قابل تعریفن؟ یعنی مستقلن خودشون میتونن اون کارهایی رو که خداوند بعد برای اینها انجام بده خودشون انجام بدن. پس هر کدوم از موجودات بعد قابلیت خدایی رو برای خودش داشته باشه و درش ایجاد بشه. خب این میشه خدایان متعدد، این میشه قائل بودن به شرک و دوگانه پرستی. ما به مشرکین چه ایرادی میگرفتیم که حالا در توحید عبادی بهش خواهیم پرداخت، هنوز بحثش نشده. میگیم آقا به مشرکین ایراد میگیریم، میگیم آقا شما خدا رو سه تا میدونی، دو تا میدونی، ده تا میدونی، پنج تا میدونی، خدای زیبایی ها، خدای زشتی ها، خدای قدرت، خدای ضعف، خدای روزی، خدای فلان، خدای بهمان، خدای اقیانوس ها، خدای باد، خدای کوها، خوینا خدای متعدد قائلی، یا مثل مسیحیت به سه خدا قائل هستی. شما اینجوری قائلید به این موارد. ما به مشرکین این اعتراض رو داریم میکنیم، خود مفوضه این اعتراض رو میکنن، اما در باطن خودشون همون عقیده مشرکین رو دارن، یعنی در محتوا و کیفیت همون عقیده رو دارن. چرا؟ این اعتقاد داره میگه بشر لازم نیست از خداوند مدد بخواد و خداوند بهش مدد بکنه، در زمینه کار انجام دادن کارها بشر خودش مستقله، خودش یه خدای کوچیکتر در حد خودش هست که نیاز به هیچی نداره، یعنی تام الاختیاره، تمام افعال خودش رو بدون مدد الهی انجام میده و نیازی نیست تا روز قیامت در خونه خدای تعالی بره ازش چیزی بخواد، همه چیز خودش میتونه خلق بکنه برای خودش. این میشه شرک و دوگانه پرستی. چون اگه ما به چنین مسائلی مواردی معتقد باشیم، یعنی اعتقاد داریم که خدایان کوچکتری در کنار خدای بزرگ هم مطرحه، حالا چه خدا کوچک بشه چه بزرگ بشه، بالاخره معتقد به خدایان دیگری شدیم، این میشه شرک و دوگانه پرستی. دومین دلیل عقلی در این که مفوضه افکار منحرفی دارن و درست فکر نمی کنن اینه که کسی که در افعال ارادی انسان معتقد به تفویض و واگذاری مطلق هست، یعنی خداوند همه کارها رو واگذاشته به بشر، به موجودات، مخصوصا به انسان، حالا اینا کار دارن که به انسان واگذاشته، این نمیتونه فردی باشه که قدرت خداوند رو نامحدود بدونه. اومده قدرت خداوند رو محدود کرده. چرا؟ برای اینکه اون اومده میگه آقا انسان وقتی با افعال ارادی خودش از جانب خداوند و زیر سلطه خداوند خارج شد، یعنی خداوند متعال احاطه ای به این انسان دیگه نداره، این انسان هر کاری دلش خواست انجام میده و خداوند هیچ گونه سلطه ای و احاطه ای روی این انسان و روی موجود نداره، این موجود رها کرده هر کاری میخواد انجام بده، قدرت خداوند ضعف پیدا میکنه. یه تیکه از قدرت خداوند به اصطلاح از نظر عوامونه بریده میشه، جدا میشه، یعنی خداوند قدرت دارد 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 الا اینجا که بتونه به بشر، جلوی بشر رو فلان جهکه بگیره بگه اینقدر به ظلم ادامه نده، یا فلان جهکه کمکش کنه بگه این کار خوب رو مثلا انجام بده، در اینجا دخالت و تصرفی خداوند نمیتونه بکنه. اگر ما معتقد به این قضیه شدیم، اومدیم چی رو به چالش کشوندیم؟ به نظر شما قدرت خداوند تبارک و تعالی، یعنی بردیمش زیر سوال خیلی راحت، در حالی که ما در گذشته در توحید صفاتی و در توحید ذاتی مطرح کردیم که قدرت خداوند متعال و قادر بودنش نامتناهی و چی هستش؟ نامحدود هست، حدی حتی براش قائل نیست، یک لحظه قدرت خداوند نباشه این عالم همه از بین میره و منهدم و نابود میشه. این دومین دلیل. سومین دلیل در این که عقیده مفوضه عقیده باطل و بسیار بچگانه و کودکانه ای هست، این هستش که مفوضه خداوند متعال رو وجود بی نیازی نمی دونن. چرا؟ یا بالعکسشو بگیم، یعنی وقتی که ما میگیم خداوند بی نیازه، فقط او بی نیاز هست، بقیه موجودات به خداوند چی دارن؟ نیاز دارن، نیازمندن، عیناً هم داریم اینو ما میبینیم. مفوض آمده میگه آقا جان من، وقتی خداوند کلید این عالم رو زد، عالم به حرکت واداشته شد، به حرکت در آمد، شروع کرد تحرک پیدا کردن، کار کرد، کار میکنه، کار میکنه، مردم هم هر کاری دلشون میخواد انجام میدن. خب با این طرز فکر ما به اینجا میرسیم که این مردم به خداوند متعال در تمام افعال خودشون ذره ای نیاز ندارن. وقتی نیاز نداشته باشن به خداوند متعال، شما از این عبارت من چی رو در میارید؟ که مردم هم در اینجا چی هستن خودشون؟ بله؟ بی نیاز هستن. شما یه بی نیاز قدرت مطلقه پروردگار رو داشتی، یه بی نیاز دیگه هم در کنار خداوند که کی باشه پیدا شو؟ مردم باشن پیدا شو. شد چند تا بی نیاز؟ شد دو تا بی نیاز که یه دونش خدای تعالی است، یه دونش هم مردم، نه حالا یه دونه باشه، چون میگیم تمام مردم میلیاردها آدمیزاد روی کره زمین همه از خدای تعالی بی نیازن و بی نیازها خیلی زیاد شدن. ببینید از نظر عقلی وقتی بررسی کنیم انحرافات کجا پدیدار میشه در این نوع افکار. پس یک این که بی نیازها زیاد شدن، دوم این که ما اصلا غیر از خدای تعالی اومدیم گفتیم در گذشته ثابت کردیم که همه مردم نیازمند پروردگار متعال هستن، اومدیم بینیازی خداوندم به چالش کشوندیم، گفتیم نه آقا، خداوند فقط بینیاز نیست، مردمم بینیاز هستن. حالا مردم از چی بینیاز هستن، خداوند از چی بینیاز هست. در بینیازی خداوند خدشه کردیم، باز یه تیکشو بریدیم گشتیم کنار، از این ور یه بینیاز هم در کنار خداوند به وجود آوردیم و مردم رو نیازمند دیگه ندونستیم، در حالی که عیناً داریم میبینیم که مردم در خونه خداوند میرن و از خداوند کمک میخواهند، نیازمند در خانه خدا تعالی هستن. خود اونام که مفوضه هستن، گروه معدودی هم هستن، ممکنه الان باشن ممکنه نباشن، این طرز فکر رو در قالب مفوضم داشته باشن یا نداشته باشن، خود اونها هم وقتی کارشون گره پیدا میکنه و گیر پیدا میکنه در خانه خدای تعالی میرن، به خاطر اینکه نیازمند هستن، در حالی که این طرز فکر میگه اصلا بشر هیچ نیازی به خدای تعالی نداره. خب در مرحله دوم داشتیم میگفتیم، دومی مطلب، که وقتی بشر نیازی به خدای تعالی نداشته باشه چه اتفاقی میفته. میگه وقتی بشر خودشون نیازمنده به خدای تعالی ندونه، هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. ببینید در فکر آقا یا خانم ایکس این هست که اولا خدا منو به حال خودم واگذاشته که هر کاری دلم خواست انجام بدم، در مرحله ثانی منم نیازی به خدای تعالی ندارم که بخوام در خونش برم. این دوتا رو کنار هم بذاریم، یک موجودی متولد میشه، یک فکر منحرفی متولد میشه. اون چه درس فکریه؟ اون درس فکر اینه، انسان یک انسان یاغی و سرکش، انسان لوس و نونوری که هر کاری دلش بخواد انجام میده و هیچ کس جلودار اون نیست. میگه منه که خدا به حال خودم واگذاشته، کاری به من نداره که، ولذا من میرم هر گونه فسادی رو بخوام انجام میدم، فحشایی رو بخوام انجام میدم، هرزگی رو بخوام انجام میدم، پول مردم حرام خاری رو بخوام انجام میدم، مالی رو به قصد بخوام میگیرم، آدمهای متعددی رو بخوام جانشون رو میگیرم به زور از اونها، به نوامیس مردم تعرض و تجاوز میکنم، به مال هم مردم همینطور، به حقوقشون همینطور، چون هیچ کس جلودار من نیست و من اصلا همچی اعتقادی ندارم و من هم نیازه به کسی که موجودی که وجودی که به نام خدای تعالی باشه، منم به این وجود اصلا نیازی ندارم. وقتی نیازی ندارم خودم سرم پایین، خودم برای خودم یک خدا و قدرتی هستم، اگرچه خدای کوچیک باشم، قدرت کوچیک باشم. عقل این مطلب رو رد میکنه، عقل میگه که آقا این پیروان این مکتب اگر این نوع طرز فکر رو داشته باشن، اولا آمدن بی نیازی خداوند رو به چالش کشوندن، در دلیل سوم داریم عرض میکنیم، ثانیاً انسان رو کردن یک انسان بی نیاز از خدای تعالی، ثالثاً این انسان بی نیاز و واگذار شده به خود آمده یک انسان یاغی و سرکش شده که هر کاری میخواد تو جامعه انجام بده. ما فردا تو جامعه ببینیم یک کسی میاد میزنه کسی دیگر رو خیلی به راحتی میکشه، بهش میگه آقا چرا همچین میکنی؟ میگه به شما چه مربوطه، من خودم از همه بی‌نیاز هستم، نیاز به هیچ چیز هم ندارم، شما بخواید به من دستور حتی بدی. میگه آقا خدایی در کاره. میگه خدایی در کار است، الان به من کاری نداره، خودش منو به حال خودم گذاشته، گفته برو هر کاری دلت بخواد انجام بده. واقعا همچین چیزی؟ باز مثل مسئله جب یک وجوه اشتراکی با هم پیدا میکنه، یعنی طرف اونجا از چراغ قرمز در مکتب جب رد میشد، بهش میگفتی آقا چراغ قرمز چرا رد میشی؟ احترام به قانون بذار. میگفتی آقا دست خودم نیست، تمام این افعال دست خدای تعالی است، خواهش میکنم خوب گوش کن، خدا خواسته من از چراغ قرمز رد بشم، منم رد شدم. به این یکی میگی آقا شما چرا از چراغ قرمز رد میشی؟ میگه اصلا به شما ارتباطی نداره، برای این که خداوند منو خلق کرده به حال خودم واگذاشته، گفته هر کاری دلت میخواد انجام بده، دوست دارم از چراغ قرمز رد بشم. ببینی هر دو مکتب منحرف. اونی که این وسط میگه آقا یه زمانی باید شما از این خیابون چهارراه در واقع رد بشی، یه زمانی رد نشی، اون مکتب مکتب اسلام هست، میگه آقا یه زمانی که قرمزه باید وایسی، یه زمانی که سبزه باید حرکت بکن، بالعکسشو نمیتونی این کار انجام بدی. چرا؟ میگه احترام به قوانین نذاشتی، جان دیگران جان خودتو به خطر میاندازی و تابع نبودی اگه این کار بکن، در حالی که تو جامعه باید تابع باشی، تابع قوانین و مقررات اجتماع باشی. این دو مکتب عقلن مذمومن، عقلن مطرودن، عقلا منحرفن و دارای انحرافات عقلی هستن، از نظر شرع هم که الا ماشاءالله، حالا چند تاشو الان عرض خواهیم کرد. پس مکتب جبر مکتب منحرفی بود از طایفه‌ای به نام اشعری مذهبها در میان برادران اهل سنت. مکتب تفویض هم مفوضه منحرف هستن، از طایفه‌ای هم به نام معتزلی مذهبها از میان برادران اهل سنت. این دو مکتب دو تا حرف میزنن، دو تا حرفشون در مقابل همه. اولی که جبر باشه، توجه کنید، میگوید تمام افعالی که من انجام میدهم به اراده خدای تعالی است، من هیچ دخالتی در افعال خودم بله ندارم. این مکتب جبر. مکتب تفویض در مقابلشون میگه، مکتب تفویض میگوید که آقا تمام افعالی که من انجام میدهد به اراده خودمه، خدا من هیچ گونه دخل و تصرفی در افعال من بنده و مخلوق چی؟ ندارد. ما میگیم هر دوتای این مکتب باطله، هر دوتا منحرف هستن، از نظر عقلی و از نظر شرعی. اما از نظر شرعی من چند تا حدیث میخونم، قبل از اینکه اون احادیث رو بخونم عرض میکنم که اینها هم از دل آیات قرآن کریم به آیاتی استناد کردن برای اثبات عقیده خودشون. از جمله این آیه، آیه 123 سوره نساء، ببینید چقدر بچگانه اینها رفتن سراغ آیه قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یعمل سوءا یجز بهی. این تیکه آیه، نه آیه رو بعدش نه قبلش، چه حتی خود تیکه آیه رو نگاه کنیم اصلا عقیده اینها رو تأیید یا تثبیت یا اثبات نمی کنه ها. میخوام بگم برداشت های انحرافی که اینا داشتن، مثلا خوارج که برداشت های از لا حکم الا لله داشتن، میفهمد آیه شریفه کسی که به جا بیاورد بدی را جزا داده میشود به همان بدی. یعنی من یه عمل بدی رو انجام دادم، به اندازه همون یه عمل بد به من جزا داده میشه. این رفته این آیه رو گرفته سلوه خودش کرده و چند تا آیه مثل اینو میگه آقا جون این آیه من ازش برداشت میکنم، من اهل تفویض و مفوضه، که میگه که آقا جون اعمال دست اختیارش دست خودمونه، کلن دست ماست، من اگه بدی کردم خودم به اون بدی جزا داده میشم و روزی من جزا میشم، دیگه من واگذار به خودم، بخوام بدی بکنم بخوام خوبی بکنم، خوبی هم بکنم همینطوره، فرقی نمیکنه، کاری خداوند متعال به من نداره، اعمال به خود من برمیگرده، به خدا چی کار داره. میگه پدرجان عزیز من، این همه آیات رو در قرآن کریم تو ندیدی و خود همین آیه ماقبل و مابعد این آیه و همین تیکه که تو تقطیع کردی، یعنی بریدی آوردی برای ما، این آیه داره میگه آقا جان هر کس عمل بدی انجام بده جزاش رو در روز قیامت ما بهش میدیم، جزای همون عمل بد رو میدیم. اگر یک بار بعد مجازاتش کنیم، یک بار مجازاتش میکنیم، چون ما که خدا هستیم عدلمون اقتضا میکنه که بیش از یک بار او رو مجازات نکنیم. یک عمل بد یک مجازات داره، مجازات متناسب با خودش داره، حالا هر جور مجازاتش باشه، اما 10 مرتبه مجازات برای او به خاطر یک عمل بد در نظر نمیگیریم. من یعمل سوءا یجزا بهی، هر کس که به جا بیاره بدی رو یا عمل بدی رو جزا داده میشه به همون بدی، به همون یه عمل بد. این چه ارتباطی با تفویض داره؟ چه ارتباطی با مفوض این فکر انحرافی که شما دارید داره؟ خداوند تبارک و تعالی میفهمد آقا یه عمل بد انجام دادی، یه بار مجازات دادی، اگرم توبه بکنی که مجازاتی برای تو نخواهد بود، با توبه از دنیا رفتی. اما احادیثی که اتفاقا خلاف مسئله تفویض آنگونه که در ذهن این افراد معتزلی مذهب هست رو برای ما اثبات میکنه، ببینید که چقدر زیبا و قشنگ هست. یک حدیث شما هم میخونم که در این حدیث عرض به خدمتون که ببینید اصلا معنای حقیقی تفویض و واگذاری کارها به خداوند تبارک و تعالی چیست و چقدر این حدیث جالبه. توش یه درسی هم داره که همه ما که اینجا هستیم و همه اونا که صدای ما رو میشنون این درس هم بگیرن که از فردا روزی که میخوام بریم سر کار بدونیم با این حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل میکنیم چجوری پامون از خونه بیرون بزنیم که انشاءالله یک سری از مشکلاتمون هم که تو همین حدیث ذکر کرده حضرت برطرف بشه. ببینید معنی تفویض واقعی چیه و اینا از تفویض چی فهمیدن. در حدیث 16239 از کتاب میزان الحکمه صفحه 4723 امام صادق علیه السلام میفرمایند، من عربیشو نمیخونم چون وقتمون کم، با این جمله شروع میشه: عجبت لمن فزع من اربع کیف، کیف لا یفزع الی اربع. من این فارسیشو میخونم براتون. حضرت میفهمند من متعجبم، در تعجبم، در شگفتم از کسی که از چهار چیز میهراسد، میترسد، اما چرا به چهار چیز پناه نمیبرد؟ شما برید معنی واقعی تفویض چیه. حالا وقتی ما از مکتب اهل بیت دور بشیم، این کجاها اومق سر در میاریم، از چه بیابونهای ظلمانی واقعا. بعد اولیشو ازت بیان میفهمد: در شگفتم از کسی که میترسد، یعنی ترس داره بیچاره. یه خانومایی هم دائما میترسن، شب میترسن، روز میترسن، فلان میتونه، نصف شب میترسن، مثلا از تنهایی میترسن، از این که الان برن تو خونه اینجا میترسن. خب از کسی که کلا ترسوه میترسی، یه ترسی تو دلش. اما چرا در مقابل این ترس، حضرت میفرماید چرا به این سخن خدای عزوجل پناه نمیبرد این آدمی که میترسه؟ کدوم سخن خدای عزوجل؟ این سخن خدای عزوجل که حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی یه آدمی که دائما میترسه که الان من برم تو این اداره چی میشه، الان برم تو اون کاسبی چی میشه، الان من خونم عوض کنم چی میشه، الان من برم به مسافرت چی میشه، میگه بیاد حسابشو به خدای تعالی واگذار کنه. معنای تفویض واقعی اینه، بیاد میگم به تو واگذار کنم، این ذکر رو بگه تا از اون حالت ترس خارج بشه. این معنای تفویض واقعی، بگه حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی خدای تعالی منو بسه و بسیار نعمه، یعنی بسیار خوب وکیلیست خدای تعالی. میخوام یه جایی برم میترسم اینا یه وقتی فلان مثلا بلا رو به سرم در بیارم، البته مقدماتشو دیدم، همه رو در نظر گرفتم، دارم میرم، مجبورم که حالا برم این کار انجام بدم. میگه این حضرت میخوام این ذکر رو بگه، پناه به این ذکر ببره، خودشو واگذار به خدای تعالی کنه و بره. دوم، بعد حضرت میفهمد که توضیح این مطلب: زیرا شنیدم که خداوند جل جلاله بعد از این که بنده گفت حسبنا الله و نعم الوکیل و سراغ کارش رفت، خداوند در قبال این بنده و در جواب حسبنا الله و نعم الوکیل بنده گفت پس با نعمت و بخششی از جانب خداوند بازگشتن در حالی که هیچ آسیبی به آنها نرسیده بود. یعنی خداوند تضمین کرده هر کس این ذکر رو بگه جایی که میترسه از چیزی، من بهش نوید این رو میدم که هیچ آسیبی انشالله بهش نرسه در بازگشت از اون کافر. دو، حضرت میفهمند و در شگفتم از کسی که اندوهگین میشود، غمناک میشه، غم عالمی و خود دلشه، فلان مطلب افتاده تو زندگیش، فلان گره افتاده تو زندگیش، اما چرا به این سخن خدای عزوجل پناه نمیبرد؟ کدوم سخن؟ این سخن که آیه قرآنه، بالایی هم آیه قرآن بود به عنوان یک ذکر: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر رو چرا نمیگه؟ میگه خدایا تو پاک و منزهی، غیر تو خدایی نیست، من از ستمکاران هستم، من در حق خودم و دیگران بدی کردم و در حق تو منزهی از بدی کردن در حق من. بعد حضرت میگه هر کسم هر جا اندوهناک بود این ذکر رو گفت، من زیرا شنیدم که خدای عزوجل به دنبال این برنامه، یعنی بندهی که این ذکر رو گفت از چیزی غمناک بود، خداوند بلافاصله میفرماید پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را چنین نجات می‌دهیم. می‌دونید این تو نماز قفیلا خونده میشه، از آیات قرآن کریم هست: و داستان حضرت یونسی که اگر فرصت داشتم آخر این تیکه براتون عرض میکنم، اگر نه در یه موقعیتی دیگه رجوع بکنید براتون عرض میکنم یا خودتون بخونید حتما، که آیه بسیار عجیبیست. واقعا کسی که غمناک و اندوهگین این مطلب رو بگه مثل حضرت یونس علیه السلام نجات پیدا میکنه. سوم، و در شگفتم از کسی که به اون نیرنگ زده میشود. یه نفر سرشو کلا گذاشته، مکری کرده، حیله‌ای به کار برده براش، اینو توی چاله انداخته. اما چرا به این سخن خداوند پناه نمیبرد که چی بگه؟ که بیاد این رو بگه: ما شاء الله لا قوة الا بالله. معذرت میخوام، عذر میخوام، بیاد این رو بگه: افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این سومین فرد بود. در شگفتم از کسی که بهش نیرنگ زده شده، کلاهی سرش رفته، اما نمیاد این رو بگه، یا میترسه از اینکه نیرنگی بهش بزنند و اینا، بیاد بگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حضرت میفهمد وقتی که این رو گفت، میگه که زیرا شنیدم، میفرماید که زیرا شنیدم که خداوند بزرگ و پاک به دنبال آن میفرماید، پس خداوند او را وقتی که این ذکر رو گفت از عواقب بد آنچه که نیرنگ میکردند حفظ فرمود. خیلی جالب. چهارم، و در شگفتم از کسی که خواهان دنیا و زرق و برق آن است. هر روز میخواد مدل ماشین و موبایل و فلان اینا رو عوض بدل بکنه، کارهای دیگه تو خونه این دستگاه برقی رو بذاره، انقدر دستگاه برقی تو آشپزخونه خریده، چای دم کن، چای صاف کن، چای صاف کن، قهوه درست کن، نم تخم مرغ پز، نمیدونم همه اینا خریده، رو هم چینده رفته هوا. میگه حضرت میفهمه چرا به این سخن خدای تبارک و تعالی پناه نمیبرد که این رو بگه. چی بگه؟ این ذکر رو بگه، بگوید که ما شاء الله لا قوة الا بالله. دلشو به زرق و برق دنیا خوش نکنه، دلشو به این ذکر خوش بکنه، یعنی آنچه را که خدای تعالی بخواهد هست، هیچ نیرویی نیست مگر الله تعالی. و آنچه را که خدا بخواد اونجور هستش، تو دلتو به این حرفا خوش نکن. حضرت میفرماید زیرا شنیدم که خداوند بلند نام به دنبال این ذکر و این چیزی که من امام صادق به شما گفتم، اگر کسی بگه در حالی که چشش دنبال زرق و برق دنیاست، خدا چی بهش میده در قبالش؟ میفهمد خداوند میفرماید اگر مرا از حیث مال و فرزند، خیلی جالب، کمتر از خود میبینی، امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید. یعنی اینو داره از لسان یک کسی که در دل آیه هست که حالا ما وقت توضیحش ندیم، از لسان او داره میگه. میگه او داره، دو فردی هستن در این آیه شریفه، یک فردی داره به فرد دیگه که دنبال زرق و برق دنیاست میگه اگه مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود میبینی، امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید. بعد حضرت میفهمد کلمه عصا، یعنی اینجا مفید قطعیت میکنه، یعنی حتما همینطور هست. یعنی چی میخواد برسونه؟ میگه هر کس بگوید که ما شاء الله لا قوة الا بالله، چشم بپوشه از زرق و برق دنیا، خداوند بهتر از آنچه که از این زرق و برق دنیاست، از کالاهای دنیاییست، در اختیار او قرار میده با همین گفتن ذکر، در حالی که اعتقاد بهش داشته باشه. این معنای واقعی تفویض و واگذاری امور به خدای تعالی است، نه اینکه خداوند ما رو خلق کرده باشه به حال خودمون واگذاشته باشه و مرخصمون کرده باشه خودش هم رفته باشه مرخصی، نه اینجور نیست. این معنای واقعی تفویض شد با این حدیثی که خدمتتون خوندیم. ان شاء الله جلسه آینده مکتب سوم که مکتب صحیح اسلام هست و دنبال خواهیم کرد و به بحث و بررسی پیرامون مکتب امر بین الامرین خواهیم پرداخت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.